أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك منك ولا استجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك. من تو را به قصد کردم، به سمت و سوی تو به خواست و طلب خودم، و متوجه تو شدم به حاجت خودم، و استغاثه خودم را به درگاه تو قرار دادم. و به دعا و خواست تو توسل خود را انجام دادم، بدون اینکه مستحق باشم تو کلام مرا بشنوی و بدون اینکه مستوجب باشم بخشش تو را جلب کنم، بلکه تمام اینها به خاطر وثوقی بود که به کرم تو داشتم و آرامش و اطمینانی بود که به راستی وعده تو داشتم. حضرت در اینجا به دو جهت، همونطوری که اشاره شد، یکی از نقطه نظر عبودیت و یکی از نقطه نظر ربوبیت، در اینجا حضرت توجه میدند. از نقطه نظر عبودیت حضرت میفرمایند که این طلب و توجه و استغاثه و توسلی را که من به سمت و سوی تو انجام دادم، این ایجاب یک تعهدی را نسبت به تو نمی کنه. حالا چون آمدم به سمت تو، تو باید استجابت کنی. استماع با سمع فرق میکنه. سمع یعنی شنیدن، و سمیع العلیم، او میشنود، او میشنود، و شنیدن او با شنیدن ما متفاوت است. همونطوری که سمع در ما به معنای شنیدن است. یه وقت ما یه مطلبی را میشنویم، یه کسی یک حرفی میزنه در اون گوشه، دارن با هم صحبت میکنه، طبعا صداش به گوش ما میرسه، چه بخواهیم چه نخواهیم، اینو میگن سمعه. یه وقتی توجه میکنیم ببینیم چی داره میگه، اینی میگن استماع. یه وقتی شما در جای نشستید، اتوبوسی، تاکسی، جایی دارید میرید، صدای موسیقی به گوش شما میخوره، چاره ای هم ندارید، بگید خاموش کن، میگن آقا جمهوری اسلامیه، اینم رادیو اسلام، هیچ دیگه ما زبونون بستش. حالا ما میگیم آقا سرمون درد میگیره، راستش هم من سرم درد میگیره، میگیره به ما، به حلال و حرامش میگم من کاری ندارم آقا، سرم درد میگیره. ولی آدم تا بگه میگن آقا اسلام هست و جمهوری اسلامی است و شما هم ساکت بشید، بسیار ساکت بشید. اینو میگن سمه، یعنی به گوش انسان میخوره. یه وقتی انسان نه میخواد گوش بده ببینه چه قشنگ میزنه، چه خوب میزنه، چه قشنگ میزنه، آدم خوشش میاد، این میشه استماع. سمعش گناه نداره اگر انسان در یک جایی باشه که نتواند جلوگیری از عمل حرام انجام بده و در اختیارش نیست، اگر به گوشش بخوره اب نداره، به شرطی که خودش گوش نده. ببین ها بینیم چی میگه حالا چه جورشه. اگر بخواد گوش بده وقت پاش مینویسن، برداشتی اون روز گوش دادی یا خوشت اومد، درست شد. این میشه استماع. یه وقتی دو نفر نشستن دارن با هم غیبت میکنن، شما این به گوشتون میخوره که الان اون خانم، اون آقا، اون دو نفر مثلا دارن نشستن دارن غیبت میکنن، خب یه وقت توجه نمیکنید و سرتون بگه در این حال که صحبت های اونا میخوره ببین. یه وقتی نه گوش میدید چی دارن میگن، این که گوش میدید حرامه. غیبت برادر مؤمنی را کردن حرام است شرعاً و شنیدن آن هم شرعاً حرام است، هر دو. اگر انسان در جایی هست نمیبیند دارد غیبت میکنند، باید جلوگیری کنه و ممانعت کنه. اگر ممانعت نکند عمل حرام غیبت کننده را به عینه و تماما به پای او هم می نویسند و می دانید که غیبت گناهش از زنا بیشتره. ولی اصلا با این مسئله توجه نداریم. مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المرید، ایشون در اونجا دارن، من تعجب می کنم از افرادی که وقتی که به اونها میگن شرب خمر استیحاش میکنن، وحشت میکنن. وقتی که میگن دزدی وحشت میکنن، وقتی که میگن سرقت وحشت میکنن، وقتی که میگن فرض کنین که ربا وحشت میکنن، وقتی که میگن زنا وحشت میکنن. اما نسبت به غیبت اینطور نیستن، میشینن یک ساعت همینطور غیبت کردن و اسرار یک مؤمنی را رو کردن، و این رو شما بدانید خدای متعال خیلی غیوره. یه وقت انسان یک گناهی انجام میده، گناه شخصی است، یه وقتی انس خب توبه میکنه و علی کل حال، یه وقتی گناهش به غیر مربوط میشه، اینجا خدا نمیگذره و حسابی تو کاسه آدم میذاره ها، حسابی میگذاره، همچین میگذاره که آدم خلاصه نمیفهم از کجا خورد، از کجا خورد. مسئله غیبت یکی از اون موارده که ما خیلی سهل میگیریم، خیلی سهل میگیریم، یا حالا چه برسد به تهمت که اون دیگه واویلاست، درست شد؟ همینطوری مینشینیم از این میگیم، از اون میگیم، این کار کرد، اون کار کرد، این آقا این طور کرد، این آقا فلان کرد، خبر نداریم که داریم با غیرت خدا بازی میکنی. با غیرت خدا داری بازی میکنی. اینهایی که خدمتون عرض میکنم مسائلی است که در عالم تجربه به ثبوت رسیده. روایت داریم کسی که سر برادر مؤمنش را فاش کند، خدا سر او را فاش می کند. کسی که یک مسئله، یه وقتی یه چیزی واضحه، روشنه، یه شخصی عمل حرامی انجام میده، همه هم میدونن. فرض کنید که ریشش را میتراشد، خب این را همه میدونن، ریش تراشی حرام است. و اینم تو خیابون را میره، همه هم میدونن. حالا بگن فلانی ریشش را میتراشه، خب اشکال نداره، خودش به خودش داره میتراشه، میاد بیرون دیگه، میگه من اینم دیگه، خودش داره این کار انجام میده دیگه. اما یه وقتی یه کاری انجام داده کسی نمیدونه، حالا چه خلاف یا اینکه خب مثلا مناسب نباشه، آدم بلند شد بیاد برای افرادی دیگه اون رو بیان کنه که فلانی مثلا اینطوره، من اون روز دیدم این، فرض کنید که داشت توی خیابون راه میرفت و مثلا فلان کار انجام داد، یا دیدم در منزلش بود و فلان کار انجام داد. این کار شخصیه، خدا همینو به سر آدم میاد، همینو به سر آدم میاد. یه جوری مقدمات چیده میشه، یه جوری وسائل و اسباب فراهم میشه که اصلا انسان نمیدونه چی شد، یعنی از کجا خورد. یه قضیه ای که اصلا هیچ ارتباط به انسان نداره، دری و تخته جور میشه و یه چیزی، یه مسئله، هیچ کارم آدم نمیتونه بکنه، هیچ کارم نمیتونه بکنه. اینا مالی چیه؟ اینا به خاطر اینکه اون روز شما فلان کار انجام دادی، فلان حرف زدی، فلان آبروی مؤمنت را بردی جلوی افراد دیگه. خدا میاد آبرو تو میبره، اونم خوب بلده ها. چرا؟ چون تمام سلسله علل و اسباب همه دست خودشه، همه دست خودشه، قشنگ خوب میدونه چجوری مهره ها رو بچینه و بعد اون نتیجه رو بگیره. لذا یکی از زشت‌ترین عاداتی که اتفاقا ما شرقی ها داریم، غربی ها اینطور نیستن. مثلا فرض کنید که اگر ما در یه جا هستیم، البته اونا از این نظر خوبن، ولی از یه جهت دیگه خوب نیست مسئله. عادات اونا از این نظر خوبه، از این جهت که اگر یه شخصی داره تو خیابون میره، فرض کنید که جایی ایستاده، چیزی دستشه، داره با کسی حرف میزنه، اونا با کسی کار ندارن، راشونو میکشن میرن. حالا یکی کنار خیابون ایستاده، داره با هم حرف میزنن، کاری ندارن. مثلا فرض بکنید که یه چیزی میخواد بخره، دیگران هم هستن تو صف و اینها، میخواد بگیره، هیچکی نمیگه اون چی داره به اون میگه و اون داره چه جوابی داره به این میده. نه، هر کی دنبال کار خودشه. یا اینکه فرض بکنید که شخص میخواد وارد منزلش بشه، حالا چی منزل میاره، چی بیرون میبره، با چه ماشینی میاد، با چه، فرض کنید که لباسش چه رنگی هست، هیچ به اینو کاری ندارن اونا. این از این نقطه نظر خب این یه عادت خوبیه، اما از این نقطه نظر که نه، این قضیه بخواد جوری باشه که اصلا نسبت به مسائل هم بی توجه باشن، از این نقطه نظر صحیح نیست. ولی ما شرقی ها اینطور نیستیم آقا، تا سر تا پای طرف رو در نیاریم ولش نمی کنیم. آقا به تو چه ربطی داره؟ این الان رفت اومد، رفت اونجا، چی بود؟ چه کرد؟ چه رنگی بود لباسش؟ الان داره با او حرف میزنه، چی داره میگه؟ اون داره چی جوابشو میده؟ اینی که کاغذی که دستشه، پاکتی که دستشه چجوریه؟ چی توشه؟ درست شد؟ و این خیلی زشته و این برای حال انسان خیلی مضره. من خیلی دیدم و افرادی که یه قضیه اتفاق افتاده، اصلا به اینا ربطی نداره، میخوان چنده چونش در بیاره، این کی بود، این چی بود، چی کار کرد، بابا ولکن برو به تو چه ربطی داره. این گونه افراد 100 سال بخوان نماز بخوانن، نماز شب بخونن، یک قدم حرکت ندارن، همش در جا میزن. یعنی این یه حالتی است که برای انسان توقف را به وجود میاره، توقف را به وجود میاره. آقا جان اینقدر ما بدبختی و بیچارگی داریم که اصلا نوبت به این نمیرسه بخوایم به کارهای افراد دیگه مراجعه کنیم. گاهی اوقات میشه اتفاق افتاده برای خیلی ها، برای ما هم اتفاق افتاده، مثلا یه زیدی داره به یه جا تلفن میزنه، مشخص از طرز تلفنش یه خبریه، من از اون سرام میدازم میرم به کار. چی اصلا حالا انسان بگیره بشینه حالا این چی شده، چه قضیه‌ای شده؟ یه وقتی یه قضیه است که مربوط به شخص انسان، اما حالا یه جا دعوا شده، من برم ببینم این دعوایی که مثلا در فلان خانواده چی بود، به من چه ربطی داره، اصلا به ما چه ارتباط؟ یا فلان قضیه اتفاق افتاده، فلان عروسی شده، فلان دعوا شده، فلان جدایی شده، فلان موت اتفاق افتاده، فلان التفات کردی؟ ولی خیلی ها اینجور نیستن. اگر یه کسی یه کاری انجام ده بعد بریم ببینیم این چی بوده، چه جوری فرض کرد، ارتباطی هم نداره ها. ما به ما ارتباط میخواییم بهش بدیم بین خودمون و بین اون قضیه، در واقع ارتباط نداره. این گونه افراد اصلا حرکت ندارن، اصلا در سیرشون روش ندارن، 100 سال دور خودشون میچرخن، 100 سال دور حال و هوای خودشون میچرخن. یه شخصی فرض کنید که میاد با من صحبت میکنه، دیده شده بعضی نگاه میکنه این چی داره من میگه، آه یه مسئله خصوصی داره به من میگه، ها یه مسئله خصوص داره من میگه. حالا حتما انسان بدونه که مثلا فرض کنید که قضیه مثلا چیه، از طرز صحبت و اینها. من یه وقتی در یه جا میخوندم که یکی از کارهایی که این سازمانهای دنیا انجام میدن، سازمانهای جاسوسی دنیا انجام میدن، این است که کیفیت صحبت کردن شخص را از طرز حرکت صورت و دهان او بفهمند. فرض کنید یه شخصی در فاصله با مثال 30 متری نشسته، داره با یه نفر صحبت میکنه، خب صداش که به گوش انسان نمیرسه، اما اینها جور یاد میدن که میفهمن الان اون داره به اون چی میگه. یعنی از این طرز صحبت و حرکت دهان و لبها اونها میفهمن که الان داره فلان حرف رو میزنه. درست شد؟ حالا ما هم داریم همون کار انجام میدیم، ما هم داریم همون داریم برنامه انجام میدیم. مرحوم ها میفرمودن که انسان باید فقط سرش به کار خودش باشه. بله یه مسئله است که به شخص او مربوطه، تازه اونی که به شخص او مربوطه بازم چرا انسان بخواد قبل از این که موعدش برسه خودش به استقبال او بره؟ سر وقتش میاد بهش میرسه دیگه، الان برم بشنوم تا اینکه آمادگی داشته باشم برای اینکه فرض بکنید که بتونم چه کنم. نه آقا جان، هر چیزی که مربوط به انسانه خودش در وقت خودش میاد و برای انسان روشن میشه. آخر یه مقداری هم ما باید یه خود اون طرفی فکر کنیم، یه مقداری مسئله رو به اون طرفتر منتسب کنیم. دائما اینی که بخواهیم هی قضایا را در مسائل جزئی و این خلاصه عالم اعتبارات و عالم تخیلات بررسی کنیم، که آخه به جایی نمیرسیم عزیز من. این راهی است که تجربه شده و گفتن، راهی است که رفتن و تجربه کردن و آمدن بیان کردن. هر کی گوش داد بهره میگیره و هر کی گوش نداد بهره نمیگیره. سرمون رو باید به کار خودمون داشته باشیم. حساب خود رو داشته باشی، به کسی دیگه نباید کاری داشته باشی، افراد دیگه کار دیگه انجام میدن، به ما چه مربوطه؟ اون شخص داره فلان کار انجام میده، به من چه مربوطه؟ درست شد؟ یا اینکه بریم فرض بکنیم که من باب مثال افرادی که مثلا حسابی دارن، کتابی دارن با انسان، بریم جستجو کنیم، شروع کنیم مطالبی را به دست بیاریم برای روز مبادا اون مطالب را مورد استفاده. آیا همش شیطانه؟ همش دور زدن در حول و حوش حریم شیطانه؟ ملائکه حریمی دارن و شیاطین حریمی دارن. حریم ملائکه عبارت هست عف است و اغماز است و گذشت هست و صرف نظر کردن است و مطلب را به دید توحید و وحدت نگریستن است و به کار کسی کار نداشتن است و به امور خود پرداختن است و اینها حریم ملائکه. حریم شیطان فضولی کردن است و سر از کار دیگران در آوردن است و نمیدونم این ور و اون ور سرعکس کشیدن است و این چه میکند و اون چه میکند است و زد و بست و اینها چیه؟ حریم شیطان. کاملا هم مشخصه، هر دو حریم مشخصه، هر دوتاش مشخصه. و این رو هم به شما بگم، تجربه شده، همه دیدن، خود ما هم دیدیم، منم دیدم، هر وقت به حریم شیطان بریم غیر از بدبختی و بیچارگی و فلاکت و سردرگمی نصیبی نداریم. هر وقت به حریم ملائکه بریم غیر از انبساط و راحتی و کیف و نعشگی و خلاصه بیخیالی و نه بیخیالی منفی، بیخیالی فلان، هیچی نداریم. آمدن به ما گفتن آقا در فلانجا دارن راجع به شما صحبت میکنن، گفتم اینقدر که اونا حرف میزنن کمی از بسیار است. خود یا میخواست بگه پس تو که اونجا هستی مواظب باش این چی میگن، یا به من بگه، گفتم نه آقا جان، اونقدر که اونجا از من میگن کمی تازه از بسیار است. هیچ، همون گذشت، همون گذشت، هم سالیانی ازش میگذره. حالا اگر با بلند می شدی می رفتی، خب شما که تو اون مؤسسه ای، شما که تو اون شرکتی فلانی، خب برو فلان گاهگاهی هم یه ضبطی با خودت بردار و خلاصه ببین چی میگن، چند چی می شد، چی می شد واقعا؟ یک جهنمی می شد، یک آش شل قلم کاری می شد، یک درب دری می شد، یک گرفتاری می شد، یک کلاف سر، این بگو اون بگو اون برو برو. به ما آمدن گفتن فلان شیخ در کجا داره یک جزوه می نویسه که 50 مورد از مواردی که شما دروغ گفتی و خلاف گفتی داره در اونجا صرف می کنه. گفتم 500 مورد هم من اضافه می کنم بهش برس، 500 تا ما بهش می دیم. به اول شیخ اول حسن خرقانی رضوان الله علیه فرمودن ما را چه به این که خودمون به این بزرگان قیاس کنیم، استغفر الله، استغفر هزار مرتبه، ما کجا، ما عتبه اینها رو باید به چشممون خاک چشممون چیز کجا. آمدن بهش اول حسن فلان شخص فلان شیخ در فلان جا گفته، اگر شیخ اول حسن یا بایزی اول حسن بوده، خب قطره است ما دریاییم و اگر او دانه است ما خرواریم. گفت به او بگوید اون قطره و دانه هم مال تو. اول حسن اون قطره هم نیست، دانه هم راحت راحت کرد خودشو. ببینید حریم ملائکه مشخصه، حریم ملائکه درش روحه، راحتیه، راحت. حالا اون داره خودش و پدرش رو در میاره، هی بره سند جمع کنه، بذار جمع کنه، قد جمع کنه، منم یه خود منم بهش میدم، جدی گفتم ها، گفتم جدی من بهش میدم شوخی نکردم ها. جدی ها، من تعجب میکنم افرادی که یک هفته، یک ماه، یک ماه پیش مرحوم آقا رضوان الله علیه بودن ولی چیزی از این مطالب سر در نیاورد. خیلی تعجب. یعنی برای رسیدن به این مسائل یک ماه پیش این بزرگ کفایت میکرد، حالا یک سال، دو سال، 20 سال. اما خیلی باید عجیبه، به خدا پناه که به من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که خدا براش نور قرار نداده، نور یعنی میزان سنجش، نور یعنی وسیله ادراک. بله، شخص داره شرکتشو انجام میده، داره تجارتشو میکنه، داره کسبشو میکنه، کارخانه داره، داره جنس تولید میکنه، میان بهش میگن آه فلان شخص داره فلان جا فلان کار انجام میده، کاری نداشته، چیکار داره؟ کارخونه. اون داره الان در اونجا داره اون کارو میکنه، بکن. آقا این جنسی که شما دارید وارد میکنید فلان کس رفته زودتر وارد میکنه، بله بکن. حالا آدم بیاد و یه جوری بکنه، بزنه رو دستش، یه کاری بکنه، مال اون تعطیل بشه، مال خودش بشه، همه اینا چیه؟ حریم شیطان. شیطان هم حریم داره، واسه خودش قدرت داره، میگه ما هم کسی هستیم. فبه عزته کلا آویانم، خدا یا منو نگهدار تا روز قیامت یک حسابی از این بنی آدم برسن، یک حسابی برسن. خدا میگه باشه، برو حساب برس، ولی تو کار ما رو راحت کردی، خیال نکنی ها، خیال نکن از ما کم کردی. نه آقا جون، اونایی که به درد این بار و بارگاه نمیخورن، به جایی که ما بندازیم ایشون برون، اینو به تو میسپاریم، تو رو بنداز برون، کار ما راحت کن. هر کی به درد نمیخوره تو وایس جلوش، تو برو دور قلبش دور بزن، برو دور قلبش وارد حریم خودت بکن. آی کسانی که وارد حریم شیطان دارید میشید، بدانید که ناخودآگاه از کجا دارید میخورید، از کجا دارید محروم میشید. بعد همه مسائل هم مشخص ها، همه مسائل مشخص. همون وقتی که ما نشستیم و داریم نقشه میکشیم، همون وقت قرآن رو باز کنیم، دو صفحه قرآن بخونیم، بعد از این که قرآن رو خوندیم ببینیم حال قبل رو داریم، میبینیم نه، میگیم ولش کن. این ولش کن برای چیه؟ چون دو صفحه قرآن رو خوندی الان میگی ولش کن. پس یا این درسته یا او، یا او غلطه یا این، یک کدوم از این دوتا. این که نمیشه غلط باشه. پس باید بدونیم این معیار چیه. هر وقت حالمون خوب میشه میبینیم چی؟ نسبت به اون حریم شیطان کم علاقه و کم ارتباطی. همین حریم ملاقاتی که عرض کردم. هر وقت نسبت به روحانیت یه مقداری حالمون تغییر پیدا میکنه، میبینیم نسبت به حریم شیطان تمایل داریم. اون چیزها و نقطه هایی که در این حریم قرار داره ما نسبت به اونها تمایل داریم. درست؟ این برای چیه؟ این برای این است که نفس تعلق و راهش به این سمته، به این سمته. آمدن به مرحوم آقا گفتن آه فلان شخص در مجلس خودش، در فلان شهر، فلان آقا نسبت به شما نسبتهای خیلی چیزی میده، خیلی بر علیه شما داره چیز میکنه، درسته صحبت میکنه و فلان حرف میزنه. اجازه میدید که ما بریم در اون مجلس فلان چیز بکنیم؟ ایشون فرمودن ای آقا بالاخره هر دو راه باید مشتری داشته باشه، چرا شما مشتری های اونو میگیرید؟ هر دو باید مشتری داشته باشه، چرا میرید مشتری ها رو بگیرید؟ مشتری های ما اینا هستن، اونم بالاخره هر حرفی باید یه مشتری داشته باشه، بی خیال باشه بگیر. ببینید چقدر با سعه برخورد کردن و چقدر با عقلایی. الان هم آقا از دنیا رفتن، همون شیخی که حرف میزد هر دو از دنیا رفته، حالا اونجا باید حساب پس بده، حالا میده اونجاست، حالا اونجا که دیگه این دنیا نی بشینی مورید جمع کنی هرچی دلت میخواد بگی، یا اینجا یکی یکی حرف زدی باید از عهده یکایک حرفهایی که زدی برمیاد و بعدم بله دیگه همه چی آماده. این سری میرن یه سری دیگه میان، این سری میرن یه سری دیگه، همه چی آماده. خب کار آقا معلومه، حال و هواشم معلومه، همه چیز مشخصه. شما نگاه کنید به امیرالمومنین علیه السلام، ببینید حضرت در طول حیات خود این چنین نبود، بلند میشد شخص جلوی جمعیت نسبت به حضرت حرفهای زشت میزد. علی این حرفی که میزنی از خودت میزنی یا از قرآن یا از کتاب خدا میزنی؟ آخه یه کسی میاد به امیر مسلمین به حاکم مسلمین هم حرف میزنه، اما امیرالمومنین چرا حرف خوردی کنی؟ ولش کنی حضرت. یا حرفش درست یا غلط، اگه درسته ما باید اطاعت کنیم، اگه غلط خودش باید جواب بده. چقدر راحت، درست چقدر راحت. و این حرفو کی میزنه؟ اون شخص این حرفو میزنه که خودش رسیده به مطلب، به واقع رسیده، به حقیقت مطلب رسیده، با کی دیگه نداره، هر کی میخواد هر چی بیاد بگه بیاد بگه، با کی نداره. اما اون کسی که ضعیف است در نگرانی و استراب همیشه، اون کسی که نقص دارد همیشه در تذبذب و دگرگونی، اون کسی که دستش به جای بند نیست هی میخواد دستش رو یه جا بند کنه چیزی از دستش نره، اون کسی که نه، دلش به دریا وصله، دلش به خدا وصله، اینطور نشد طوری دیگه، اونجور نشد جوری دیگه. بله این حریم میشه چی؟ حریم ملائکه. و اگر انسان وارد بشه اونا هی تأییدش میکنه، و اگر انسان این طرف وارد شه اینا میان هی تأییدش میکنن، هی تأیید میکنن، هی تأیید میکنن. یه دفعه میبینی آه 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 ریخته به هم اوضاع، چه جور که دیگه نمیشه درستش کرد، همچین ریخته به هم، همچین کدورت گرفته، همچین چرا هی رفته هی وارد شده، هی وارد اعتبارات شده، هی وارد کسرات شده، هی حرف و نقد شنیده، هی. بابا جان اگه آهن بود تا حالا سوهان اینو تمامش کرده بود، این که قلبه، چه بر سر این قلب داری میاری؟ آخه این قلبی که باید محل رحمان باشه، این قلبی که باید جای خدا باشه، چی داری توش میریزی؟ تهمت و غیبت و سب و نمامی و اینو شنیدن و اون شنیدن و لغو و حرام و دخالت در کار دیگران و سر از کار دیگران در آوردن و اون طور و اون همه چی، در همه چی یعنی اگر انسان بخواد واقعا این مسئله را بخواد پی بگیره، میبینه در تمام شراشر وجود و در ذرات حیات خودش این مسئله هست. فلان جلسه بوده، کیا بودن تو اون جلسه؟ ما که نبودیم، ببینیم کیا بودن، چی کار داری کیا بودن. فلان صحبت بوده، کیا رفتن تو اونجا، کیا نرفتن. فلان مسافرت بوده، کیا رفتن، کیا نرفتن. فلان کار انجام شده، چه کسانی شریک بودن. همه اینها اعتبارات، همه اینها خیالات، همه اینها. اون آدمی که باید خودش را بپاید، دیگر جا نمی گذارد برای اینکه به دیگری برسد. روایت عجیبی است. این روایت را اگر من خیال میکنم، مرحوم آقا فرمودن که عنوان بصری را هفته دفعه بخونید، من میگم این روایت را هر روز بخونید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کفا للمرء ان یشتغل به عیوبه ان عیوب الناس. مرد بیاد به عیبهای خودش بپردازه، او را کفایت میکنه که سراغ عیبهای دیگران بره. واقعا همین الان، همین افرادی که ما در اینجا هستیم، هممون با هم بشینیم با خودمون فکر کنیم ما چند تا عیب داریم. نمیشه بگیم که نداریم، کلامون قاضی کنیم بین خود و بین خدا. دیگه سر خدا دیگه، دیگه نمیتونیم گول بزنیم، با خودمونیم دیگه، مجلس خودمونیه دیگه، با هم دیگه خیلی دروسی نداریم. یعنی ما واقعا عیب نداریم، هیچ عیب نداریم. اون که عیب نداره فقط خداست، یعنی گل بیه فقط خدا. ما واقعا هیچ عیب نداریم. آیا در طول زندگی امتحانات پیش آمده خودمون را به خودمون نشون نداده؟ نقطه ضعف های خودمون را در طول این زندگی به دست نیاورد؟ اگه نیاوردیم که خیلی باید دیگه، بله دیگه ناامید باشیم از خود. بعید میدونم اینطور، نه میدونی، هم من میدونم عیب هام چیه، هم شما میدونید عیباتون چیه، همه میدونی، هر کی برای خودش عیب داره. آدم عیب داره دیگه، اصلا عیب نداشته باشه خب کامله دیگه. پس این راه سر رسول مال کیه؟ واسه اینکه این عیب ها همه به کمال برسه دیگه، همه این عیب ها برطرف بشه دیگه. راه و روشی که بزرگان هم آمدند و پیشنهاد کردن هم برای همین بود دیگه. مرحوم آقا میفرمودن این حرف هایی که ما 20 سال زدیم به خاطر این است که یکی یک به مطالب و عیب‌های خود برسیم. و الهی قرار بر این بود که تصرفی بشه، خب پیغمبر تصرف میکرد، پیغمبر معجزه میکرد. ایشون میگن این مجالسی که ما داشتیم، شبهای سه‌شنبه، روزهای جمعه، عصرهای جمعه، فلانی که اصلا، همه اینا مطالبی بود که به عیب‌های خودمون برسیم. مثلا نمیگرفتیم ما، یعنی ما نمیگرفتیم، نمیدیم. الان ایشون میفرمودن که آدم زرنگ اون آدمی است که وقتی ایشون میفرمودن یک ولی خدایی داره صحبت میکنه، کاملا چشمهاش را متوجه کنه و ببینه که این حرفی که داره میزنه مربوط به اونه. این آدم، و من این مطلب را در خود مرحوم آقا میدیدم. یعنی وقتی که در جلساتی که خوب بودیم با مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، وقتی که صحبت میکردن ایشون، من میدیدم جوری ایشون به مرحوم آقای حداد توجه دارن که انگار تمام حواس متوجه و اصلا هیچ به یمین و یسار التفاتی نداره، تمام توجه به اینه که چه مطلب از کجا برمیخیزد و به کجا میخواد بخوره. اینطور ایشون دقت داشتن توی صحبت ها و توی مطالبشون، به این کیفیت بوده. بله ما اینقدر آقا برامون گفتن، همینطوری سبیل این آقا تو دست ما بود، سبیل ایشون هی حرف میزد. سبیل بنده خودم در مجلسی بودم که ایشون نسبت به یه قضایایی داشتن نظر خودشون را بیان میکردن، منتها نمیتوانستن صریحا بگن. همین که اون مجلس تمام شد، من دیدم یه عده آمدن، آقا عین بره، دیدی آقا اینو گفت، دیدی تایید کرد. حیف اون جو. واقعا یک ساعت این آقا پدر خودش در آورد تا اینکه یه حرف تازه ای آقا در آمده، دیدی تایید کرد، دیدی حرف ما رو زد، دیدی شما مثلا فلان میکن. عجب، خیلی عجیبه ها. چرا اینطوره؟ میدونی چرا؟ چرا میشه که یک شخصی یک ساعت صحبت بکنه و بعد اینطوری شخص نتیجه گرفته بشه؟ به خاطر اینکه از اول با پیشفرض داره اینو میگه، اینو میشنوه. یعنی در ذهن خودش یه مطلبی رو نگه داشته و میخواد آقا را به دنبال مطالب خودش بکشونه، نه خودش را به دنبال مطالب آقا. اتفاق کردی؟ مثل که دو نفر با هم دعوا دارن، میرن محکمه، تمام هم و غم اینیست که اونو بکوبه جلو قاضی، اونم تمام هم و غمش اینو بکوبه. حالا اگر قاضی حکم نکرد، یه مطالبی را گفت به تو گفت اینو دیدی عقب من دا، اونم میگه دیدی عقب من دا. اما اگر نه، و این کار داره ها، وقتی که دو نفر میرن، در آیه قرآن داریم که وقتی که میرین پیش پیغمبر چجوری برین؟ با پیش فرض نه، با پیش فرض نرین. چند نفر آمدن پیش ما حدود 5 سال پیش راجع به یه مسئله ای وقتی من در مشهد بودم با من بحث کنن. خب حالا بگذاریم از حواشی و جوانه و قضیه که اصلا اونها در این حد نبودن که اصلا بیان صحبت بکنن. اول سؤالی که من ازشون کردم این بود، آیا شما با پیش فرض آمدید پیش من یا اینکه نه اومدید مطلب بفهمید؟ دیدم همه ساکت شدن. خب روشنه دیگه، شما اومدید بنده رو محکوم کنید یا اومدین حق مطلب رو بفهمید؟ یکی از اینا گفت نه، اومدیم حق رو بفهمیم. گفتم پس اعتراف کردی؟ گفتم من حالا از شما سوال میکنم، شما از من میخوایی سوال کنه، من سوال میکنم. یه سوال کردم، یه جوابی داد، به جوابش جواب دادم، موند. گفت نه اینطوره. گفتم با پیش فرض آمدی؟ من میگم به این جواب شما این ایراد وارد میشه، این ایرادم به هر کی بگید قبول میکنه. چرا قبول نمیکنه؟ چطور قبول نمیکنه؟ بودم اگه 100 نفر اینجا باشن ایراد منو میپذیرن. بودم حالا فهمیدی با پیش، اینی که تو نمیخوای بپذیری چرا؟ چون با پیش فرض اومدی و اول گفتی نه نیومدن. برو هر وقت خواستی برای استفهام بیای بلندشو بیا اینجا. پیش فرض من وقت ندارم بیام با پیش فرض تو حرف بزنم، برو به کارت. برو ما در قبال مسائل واقع و حقیقی باید اینطور باشیم، نه اینکه برای خودمون پیش فرضی تعیین کنیم و بعد دیگه چی؟ همه را بخوایم، زمین و زمان و دنیا رو، من هر کی بر علی ما عرضت، نه این از ما نیفهمه، این بی خوده، این اصلا طرفدار فلانه، این چی چیه. هر کی ما رو قبول کرد، ها دیدین این ما حرف میگیم، ما درست میگیم، ما فلان میگیم، که نمیشه کارا باید. درست این درست نمیشه. یعنی 100 سال مدعی باشیم، اگر قرآن رو تو ماه رمضان یه دفعه از طرف بنده تضمین روز قیامت هم جواب میدن، 100 دور قرآن رو دوره کنیم فایده نداره، هیچ فایده نداره. تا این حال در ماست، تا این حال پیش فرض داشتن و قبول نکردن، بله من قبول دارم شنیدن حق مشکله آسون نیست، اینو ما قبول داریم، ولی باید هر مشکلی را پذیرا شد. آسون را قبول کردن که هنر نیست. انسان خیلی از مسائل حق را که بر علیهش بپذیره هنر کرده. اصلا اسلام یعنی این، اصلا سلوک یعنی همین. سلوک یعنی حلوا و هر مسیحی و یهودی هم سالکن. سلوک یعنی همش پلو و همه دیگه سالکن. سلوک یعنی برخلاف هوای نفس حرکت کردن و نفس را در تعلقاتش به اون نقاطی که او تعلق داره کوبیدن. این معنا معنای سلوکه و این آسان هم نیست. بله ما هم قبول داریم آسان نیست این مسئله، درست شد؟ امام سجاد علیه السلام کجا از سمی رفتیم به کجا؟ امام سجاد علیه السلام میفرماید که ما قابلیت برای استماع تو نداریم. یه وقت خدا حرف ما رو میشنوه، خدا همه حرفا رو میشنوه، همه مطالب رو خدا میشنوه، اگر نشنوه که خدا نیست. تمام در دعا حضرت میفرماید یا من یسمع و یعلم العجیج فی الفلوات. این صداهایی که از حیوانات ریز در میان دره ها میاد که انسان سرش رو باید بگذاره و ببینه که از این صدا چی آمد، از اون صدای سوسک چی آمد، از اون پرنده چی آمد، از اون حشره. تمام اینها را یک به یک او میشنود و بین اینها تمیز قائل میشود، بین اینها فاصله قائل میشود، بین اینها، بین تمام اینها ما یه صدای عجه میشنویم، ولی جدا شدن اینها و تیکه تیکه هر کدام مربوط به کیست، این فقط کامپیوتر خداست که میاد اینها را همه رو با هم جدا میکنه، این صداها را تجزیه میکنه، یکی یکی تجزیه میکنه. تمام اینها را خدا میشنود، از نظر شنیدن همه میشنود. ما باید اینو بدونیم، بد بگیم میشنود، خوب بگیم میشنود، مدح او را کنیم میشنود، ذم او را کنیم میشنود. شنیدن این یک صفتی است که اختصاص به ذات پروردگار دارد، به واسطه احاطه او بر همه موجودات و بر همه آثار وجودی موجودات، هم بر وجود اونها هم بر آثار و علائم وجودی اونها پروردگار متعال احاطه دارد، به احاطه علی یا به بعضی از تعبیرات ما فوق علی احاطه دارد. این یه معناست، شنیدن میشنوه. خب یه وقتی میشنوه و رد میشه، مثل این که ما فرض کنیم یه صدای میشنوه و رد میشیم، یه وقتی نه میشنوه و وای میسه خدای متعال، اون وای سادن رو میگن استماع. خدا استماع میکنه، یعنی ترتیب اثر میده، فقط نمیشنوه، ترتیب اثر دادن. کی خدا ترتیب اثر میده؟ استماع یعنی توجه کردن و ببینیم این چی میگه. کی خدا استماع میکنه؟ وقتی که از این طرف طلب وجود داشته باشه. یه وقتی انسان از سر سیری میاد میگه التماس دعا داریم، آدم داره میره حرم میاد التماس دعا داریم، این نه، این سر سیریه، این استماع بهش نمیگن، این میگن سما سم. هر کی با آدم میرسه، آدم میخواد بره مکه، افراد التماس داده ما، میگه آدم وارد مسجد میشه التماس دعا، التماس دعا، میاد بیرون التماس دا، آقا روزه میخونه التماس. معلوم آقای وقت داشتن توی شب 23 ماه رمضان بود، داشتن احیا صحبت میکردن در چیز، همین که موقع بکر یا الله عد میشود که اینها رسید، همین توسلات و اینها، یه دفعه از این درقیه مش آدم های بیعدب و بیتربیت شروع کردن، حاج آقا التماس دعا، التماس همه التماس، یه دفعه آقا فهموندن ساکت، چه خبره؟ مگه اینا واسه چی اومدن اینجا؟ التماس دعا، التماس دعا چیه؟ آقا التماس دعا، همه دروغ ها، همه کشکه، فقط یه لغلغه لسان، التماس دعا، التماس دعا، چه دروغ میگه التماس دعا؟ تو یه قدم واسه اون دعاها برداشتی، آره میگه التماس دعا، کشکه ها. بودم مگه اینا واسه چی اینجا اومدن؟ التماس دعا کن، میزنن و حال مجلس خراب میکنن. همه، حالا نگیم همه اینا، شاید یه قدی افراط باشه، 90% این التماس دعا بی خوده، هیچ گوشتون به دکاری حرفا نباشه. التماس دعای جدی، اون التماس دعایی است که طرف خودش پی قضیه رو گرفته باشه، بعد با آدم میگه آقا التماس دعا داریم، یعنی خودم دنبال قضیه هستم، احتیاج به کمک دارم، احتیاج به یاری دارم. شما هم که میری در اونجا بگو میری اونجا زیر نابدون التماس دعا کن، میری اونجا مرم دعا کن، میری اونجا دعا کن، آقا هیچ کدومتون دعا نمیکنی، خود معطل چیه دعایش؟ یا آدم میره اونجا میگه خدای هر کی ما گفته التماس دعا، خب حاجت شو بده دیگه، بیش از این. اما اون التماس دعایی که به جان بنشیند، اون خواست و تعلقی است که هیچ وقت هم از بین نمیره، باقی میمانه. ما در التماس دعا به خدا گفتنمون دروغ میگیم، آقا درواسی نداری، دروغ داریم میگیم خدایا ما را به بهشت ببر، خدایا ما را نمیدونم از این رذایل پاک کن، خدا ما چی کن، خودت چند قدم برداشتی که داریم میگی خدایا این تو کن، خودت چیکار کردی که حالا میگی خدایا؟ منتظر او بکنه، اونم نشسته سر جاش میگه انقدر بگو تا جانت در آید، انقدر بگو تا زبانت خوش شود. تو چه کار کردی؟ تو دو تا قدم برداشتی، دو تا مجاهده کردی، دو تا مراقبه کردی، تو مراقبه در روز خودت نداری، اون وقت هی به من میگی التماس دعا، خدا یا التماس دعا داریم، خدا ما رو اینطور، نه اینو میگن چی؟ سم، استماع خبری نیست. استماع کجاست؟ استماع اونجاییست که خود بنده در مقام براید و خود او در مقام طلب پای راسخ و ثابت داشته باشه، وقت در اون صورت استماع از ناحیه او هم تعلق میگیره، میگه ها چه خبره، چیه داد و بیداد، چیه حرفت، چیه، بیا بشین ببینیم چی میخوای بگی. و الا همینطوری آدم بشینه از روی لغلغه لسان، خدایا ما را بیاموز، خدایا به ما توفیق بده، خدایا نفس اماره را از ما بگیر، خدا خدا میگه اینقدر بمان، اینقدر بمون سر کار تا اینکه وقت تمام بشه و عمرت هم دیگر در اونجا به سر آید، وقت اونجا میزنیم توی سرمون، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین و بئس الغرین، ای کاش بین خود و بین اون آرزوها و اون اعمال و اون شراکت داشتیم، ای کاش فاصله بین مغرب و مشرق بود، و بئس الغرین ول نمی کنن اینا ما رو، اینها همراه ما هستن، نمیتونه انسان از اینها فاصله بگیرد. درست؟ این استماع در هنگام طلب ظهور پیدا میکنه، استماع از ناحیه پروردگار. امام سجاد علیه السلام میفرماید این طلب من و اینها، این موجب استماع از ناحیه تو نیست، یعنی گرچه من طلب کردم ولی این دلیل نمیشه که تو بیای استماع کنی، چون من طلب کردم تو هم باید بیای. نه، همونطوری که عرض شد، ما هیچ منتی را برگردن خدا نداریم. چرا هیچ منتی را نداریم برگردن خدا؟ به جهت این که هر عمل خیری که از ما سر می‌زند و هر نیت پاک و خالصی که از ما تراوش می‌کند، اصل و حقیقتش از اون منبع نازل شده است. پس بنابراین آیا می‌شود بر کسی منتی گذاشت از چیزی که مربوط به خود اوست؟ فرض کنید که من به شما پول میدم، آقا این 100 تومن را بگیرید، بعد شما بیاید این 100 تومن را فرض بکنید که من باب مثال بیاید به فقیر بدید، یا اینکه یک مثلا یک کیلو انگور بخرید، یک کیلو سیب بخرید بیارید برای ما، بعد بیاید سر ما منت بذارید، آقا من یک کیلو سیب خریدم برای شما، نخورید پولش از خود من گرفتید. به خادمی فرض بکنید که پول بگیره از صاحبخونه، بعد بلند شه بره یه مقداری جنس بخره بیاره، بعد بیاد منت بذاره ما اینا رو برای شما خریدیم. خب پول از خود صاحبخونه گرفتی شما، پولی که از صاحبخونه میگیره که دیگه منت نداره. هر عمل خیری که از ما سر میزند، اصل و ریشش به لطف و به عنایت و خواست او برمیگرده. وقت ما بیایم یک عملی را انجام بدیم، عمل خیر را، طلب خیر را، کار نیکو را، بعد بیم سر خدا منت بذاریم، خدایا بلند شدیم دو رکعت برات نماز خوندیم، خدایا برات روزه گرفتیم، خدایا نیتمون رو در این مسئله پاک کردیم، خدایا در اینجا قدمی برداشتیم، خدا میگه اینو کی بهت دادیم؟ من بهت دادم. اگه من بهت نمیدم تو در حریم شیطان بودی، حالا داری منت سر من میذاری. پس ما برای امر خیر و برای کار خودمون نباید توقع داشته باشیم که خدا هم بیا. حالا خدا خودش میاد رو بزرگیشو، روی کرامتشو، روی فرض بکنه که عزتشو، جلالشو، یه مطلب دیگریست. ما توقع نباید بکنیم میخواد بیاد میخواد نیاد. فرموده و کلام حضرت عیسی علی نبی نوادی علیه السلام که ایشان عرضه می دارد ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. اگر اینها را عذاب کنی اینا بندگان تو هستن، حقی بر گردن اونها نداری. اگرم اونها را ببخشی، خب بخشنده تو هستی و اختصاص به ذات تو داری. پس ما در مقام اطاعت مبادا یه وقتی اینطور گمان کنیم، مبادا اینطور ذکر بگوییم که حالا که داریم ذکر میگیم توقع داشته باشیم خدا پس با ما عنایت بکنه. بارها من اینو گفتم که در ما همیشه باید مسئله نیاز باشه و در او همیشه باید مسئله ناز باشه. نباید بگیم حالا ما بلند شدیم نماز خوندیم پس بنابراین چرا اینجا کارمون پیچ خورد. این به او چه ربطی داره؟ حالا این پیچ شد خوبه. نباید بگیم حالا که ما فرض بکنید که حالی داریم، هوایی داریم، فرض بکنید که مراقبه ای داریم، عبادتی داریم، پس چرا اون جای قضیه گیره. عجب، این حال و هوا و مراقبه برای واس شدن اون گیرها داره انجام میشه یا نه پرونده هر کدام از اینها جداست، هر کدام سیر خودشو داره طی میکنه. گیر داشته باشیم یا نداشته باشیم، پیچ داشته باشیم یا نداشته باشیم، در وسعت باشیم یا نباشیم. انسان باید برای خودش و نیاز خودش و مسئله وجودی خودش باید تلاش کنه. اون شخصی که دچار ناراحتی بعد خیم شده و خطرناک شده، اگر بیان بهش بگن که آقا فلان مزرعه تو محصول نداده، فکر اصلا نمی کنه، میگه من خودم دارم از دست میرم، مزرعه محصول نداده. شما داری راجع مزرعه من داری حرف میزنی، شما داری محصول کارخانه من داری میگه فروشش کم بوده، فلان موتور خراب شده، فلان زمین خوشسالی شده، فلان جا این، من خودم دارم الان از بین میرم، داره از کارخانه من داره میگه، نمیخنده. وجود ما در این دنیا مال همینه، برای این است که این وجود، این نفس چه دردی دارد، چه دوایی دارد، چه نقصی دارد، چه کمالی دارد، چه سیری دارد و چه تربیتی دارد. اون وقت ما اینو ول کردیم دنبال مزرعه و دنبال موتور کارخانه و دنبال فلان، و داریم به اون مسائل داریم میپردازیم، به اونا داریم توجه میکنیم. پس عبادت ما، راز و نیاز ما، قرآن ما، مراقبه ما، مال چیه؟ مال این است که این وجود به کمال برسه، یا مال این که مزرعه آب پیدا بکنه؟ مال این است که این وجود درست بشه، یا باغ میوش به فروش برسه؟ مال این است که این نفس از انانیت و از تعلقات به این دنیا بیرون بیاد، یا اینکه موتور کارخانه به راه بیفته و جنس ها درست بشه؟ مال کدومه؟ خیلی گم کردیم راه را و خیلی به بیراه زدیم، از خود غفلت کردیم و به غیر خود پرداختیم. از خود که اکسیر حیات همون نفس وجود خود است، غافل شدیم و به خرمهره و خزف دست یازیدیم. این مال چیه؟ این مال غفلت، پرده غفلت. درست اینجاست که ما به نکته امام سجاد میرسیم، که وقتی حضرت میفرماد وقد قصدت که به طلبتی، منظور از طلب چیه؟ وقت میرسه بگیم یا نه؟ حضرت که میفرماد من تو را طلب کردم، چی منظور حضرت بود از این طلب؟ من طلب کردم تو را که مرا صحیح کنی، بدنم را صحیح کنی، مزرعه مرا آباد کنی، خانه مرا آباد کنی، بر زن و فرزندانم بیفزایی، بر مال و شوکتم اضافه کنی، بر ریاست و مرید و اینها هر روز افزون نمایی. و اینه، یا اون طلبی که امام سجاد می‌فرماید، اون طلب چیز دیگه است. حاجتی که حضرت می‌فرماید و توجهت الیک به حاجتی، اون حاجت ماورای این مسائل و استغاثه برای چیست؟ و جعلت بک استغاثتی، من استغاثه، حضرت سجاد میاد استغاثه کنه برای مال دنیا، حیف. حضرت سجاد میاد استغاثه کنه برای امور دنیا، استغاثه باید اونهایی بکنن که سر در لاک خود فرو بردن و غیر از دنیا و اعتباریات و بگیر و ببند و مال و ریاست و شهرت هیچی حالیشون نیست. اینها باید بیان استغاثه کنن و دریوزگی را به درگاه دریوزگان ببرند. مانند خود امام سجاد از این استغاثه چه چیزی را اراده می کند و مراد او چیست؟ و از طلب و حاجت همونی را که به خودش برمی گرده، به ذات خودش برمی گرده، همونی را که به اون مسئله وجودی خودش برمی گرده، جدای از مطالب دیگر، جدای از چیزهای دیگر، جدای از حاجات دیگر، جدای. گرچه داریم همه چیز را باید از خدا خواست، خطاب رسید از جان پروردگار و حضرت موسی علیه السلام که نمک طعام خودت را هم باید از من بخوای، اما این عین همون حاجت استغاثه مربوط به خوده، فرقی نمی کنه. کسی که توجه می کند به سوی او، دیگر غیر او را نباید ببیند، دیگر غیر او را نباید ببینه. یه شب یک شخصی در ما در همون منزل سابق بودیم قبل از این مسائل، خب برای همه اتفاق بود. یه شخصی از افراد تلفن کرد، آقا فلان قضیه پیدا شده، اتفاق افتاده، مشکلیه، نیاز به یک عوض کنی که مسئله ای هست و اینها. و چون قرار بوده که در یک مورد یک مساعدتی بشه، من به ایشون قول مساعد دادم، بسیار خوب، شما فردا این رو مثلا در نظر داشته باشید، این مسئله انجام خواهد شد. وقتی که تلفن قطع شد، من گفتم به چه دلیلی و به چه حجتی تو به این قول مساعد دادی؟ بر اساس اینکه او این کار را، اگر آمد و نشد و به این انجام نشد، خب چه میکنی؟ گفتم عجب چه اشتباهی کردیم. گفتیم خدایا ما توبه میکنیم، ما بیخود کردیم، برداشتیم به اون گفتیم که آفرین. آقا فردا اون سر موعد شد، اون شخصی که قرار بود این کار رو انجام بده نیامد، تا الان هم نیامده. درست شد، خدا سر وقت یه مرده ما دیدیم آقا در زده. یه رفتیم یه شخصی آمده از افرادی خیلی سال، سلام علیکم، آقا این فلان مبلغ بوده، ما به پدر شما بدهکار بودیم، بفرمایید شما بگیر. دیدم عین همون مقداری است که من دیشب به او گفتم بیا بگیر. التفات میکنی، این چیه قضیه؟ این ربط را در عالم نشون نمیده. من همونجا دروازه گذاشتم شو تاخته، تا اومد گفتم آقا فرمایید بگیر. یک قران کم و زیاد نیست، یک ریال حتی. چرا ما باید اعتماد کنیم به همین مقدار حتی در امر خیر؟ میگه امر خیر بود دیگه، دیگه چیز نبود. خدا میگه ها، تو داری در همین امر به غیر من داری اعتماد میکنی. خیلی خوب، تا همین الان که با شما صحبت میکنم نیامده، همونی که به ما قول داده ها، قولها یا اکید، حتما زرد در سر. یک دفعه از یه جا دیگه و برای همه اتفاق میفته، فقط به من. لذا میگه نمک قضات رو هم از من بخواه، نه از کسی غیر از من. نمک قضات رو هم فقط از من بخواه، من میتونم درست کنم. اما اگه کسی دیگه بخواه میپیچونم بالا پایین و چی نخواهد شد. درست؟ این مسئله درسته، مسئله واقعیت داره، در یک بیان کلی این مطلب درسته که انسان حاجت را باید از او بخواهد، طلب را باید از او بخواهد، بعد هر چی براش مقدر میکنه خیلی. اما بعضی از طلب ها هست، اونها طلب اختصاصی است. انشاءالله دیگه برای اختیار میکنم شب دیگه، ولی خسته شدم. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال چشمان ما را بینا و قلب ما را هوشیار و لطف و عنایت خودش را به ما مستدام بدارند. اللهم صل علی محمد.